أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب دوستان، بحث ما در باب مفهوم جمله شرطی است. آیا جمله شرطی را مفهوم هست یا نه؟ طبق مبنای مشهور شهید سعد بحث رو پیش میبرند. دو رکن از دید مشهور وجود داشت. یکی این که جنس ربط بین جزا و شرط لزوم علی انحصاری باشد. دو این که طرف این ربط سنخ حکم و نه شخص حکم باشه. راجع به رکن دوم جلسه قبل سخن گفتیم. به استناد قرینه حکمت جاری در مفاد هیئت جزا می شود گفت سنخ حکم و نه شخص حکم طرف ربط بین شرط و جزاست. سوال دوم مربوط به رکن اول بود. جنس این ربطی که در جمله شرطی بین شرط و جزا هست چیست؟ آیا لزوم علی انحصاری است یا خیر؟ در پاسخ دو جور جواب میدن، به دو نحو جواب میدن. یک جواب رایجی است. ببینید رفقا، قبل از این که بخوام وارد بحث بشم، اونایی که قائلن به این که این ربط همون ربط موجب انتفاع اندل انتفاع مستلزم انتفاع اندل انتفاع، به تعبیر دیگر همون ربط به معنای لزوم علی انحصاری است، اونایی که قائل به این هستن بر دو قسمت، بر دو دسته شدند. برخی آمدن گفتن که آقا عدات شرط وضع شده است برای همین ربط علی انحصاری. یه ده اینجور قائل، ربط علی انحصاری، کلمه لزومی نمیارم چون علی که بگیم لزوم هم توش هست، همیشه علیت با لزوم و ملازمه همراهه، ملازمه بین علت و معلول. یه ده آمدن مستقیما گفتن عدات شرط وضع شده است برای ربط علی انحصار، خیال خود رو راحت کرد، پس جنس ربط اونم تکمیل شد. فقط مشکلی که اینجا هست و عادتا باید اینها پاسخ بدن به این مشکل این است که خوب دقت بکنید، معمولا این اشکال رو مطرح میکنن آقایون اصولیون که آقا اگر عدات شرط برای ربط علی انحصاری وضع شده باشه، مواردی که جمله شرطیه در غیر انحصار استعمال شده است، یعنی در ربط علی غیر انحصاری استعمال شده، باید مجاز باشه. میشه استعمال در غیر ما وضع له، استعمال در غیر ما وضع له، پس میشه مجاز. حالی که بالوجدان این گونه نیست، بالوجدان همچین احساسی به ما دست نمیده. میگیم اذا جا از زیدون فاکرم هو، فردا میگیم اذا کان زیدون عالمن فاکرم هو، اذا اتا زیدون به حسنتن فاکرم هو، کار خوب کرد اکرامش. آیا این جملات مثلا از جنبه دو به بعد حد اقلش، آیا انحصار که شکسته پس مجاز رو شما احساس تجاوز به ما یک مستعمل کلام عرب به دست میده؟ من هیچ احساس نمی کنم که اینجا تجاوزی، چه اون وقتی که فقط میگم اینجا از ایدون فاکرم هو، چه اونجا که میگم اینجا از ایدون فاکرم هو، این کان عالمن فاکرم هو، اتا به حسنتن فاکرم هو، این کان فقیرن فاکرم. در هر دو حالت هیچ احساس من متفاوت نیست که فکر کنم اینجا حقیقی است استعمال، اونجا چیه؟ مجازی است. پس خلاصه وجه نخست و ردش، وجه نخست میگه این موضوع است برای ربط علی انحصاری، پاسخ اگر اینجور باشه مواردی که این عدات شرط استعمال میشود در ربط علی غیر انحصاری، در موارد غیر انحصار، اینجاست که باید شما معتقد و ملتزم به تجوز بشید، ولی که وجدانن این امر قابل پذیرش هست یا نیست؟ اینجاست که برخی راه دیگری رو طی کردن، کار رو یکیسه نکردن. میگن آقا ما یه لزوم داریم، یک علیت داریم، یک انحصار. این عدالت نیست کل این بار رو رو دوش عدالت شرط بگذاریم، تقسیم و تفکیک میکنیم. بگیم عدالت شرط وضع شدند برای لزوم، یه بندش درست شد. عدالت شرط وضع شدند برای لزوم، اون فاء تفریع که موجب ترتیب جزا بر شرط میشه داله بر علیته. فاء تفریع داله بر علیته. حالا گاهی اوقات این فاء ظاهر در کلامه، گاهی اوقات معناش هست اما لفظش مقدره. ظاهر حقیقتاً او تقدیراً اینجور گفته. خب چی الان جا مونده؟ انحصار. لزومش درست شد، موضوع له عدات. علیتش درست شد، مدلول فاء تفریع. انحصارش رو میخواد، این هم مدلول قرینه حکمت و اطلاق. سوال کدوم اطلاق؟ خوب دقت بکنید، اطلاق در مقابل تقیید به او، اطلاق در مقابل تقیید به او دال بر انحصار. یعنی چی؟ یعنی که اگر شرط بدیل داشت انحصاری نبود، باید متکلم این شرط رو با او مقید میکرد به بدیل. شرط رو با او مقید میکرد به بدیل. اگه مجیء زید بدیل داشت، بعد اینجور میگفت انجا زیدون او کان عالمن. اگر عالم بودن بدیل مجیءش بود. اما حالا که ذکر نکرده است تقیید شرط رو به بدیل مطلق آورده، معلوم میشود که شرط بی بدیله. یعنی چیه؟ این هم حرف مرحوم نائینی است. پس ایشون معتقده که آقا انحصار رو کشف میکنیم، میکشفیم از چی؟ از اطلاقی که در شرط هست. این اطلاق در مقابل چیه؟ تقیید به او. اطلاقی که در شرط هست در مقابل تقیید شرط به کمک او، این بابای سببیت، به کمک او به چی؟ به بدیل. اون با میشه بای تعدیه، به بدیل. بخونیم دوستان. وفی ما یتصل، یعنی یرتبط به سؤال ثانی، سؤالی که مربوط میشه به رکن نخست، آیا این ربط ربط علی انحصاری یا نه. قد یقال، این قد یقال قول کیاست؟ اونایی که قائلند به مفهوم، اونایی که قائلند این ربط ربط مستلزم انتفاع اندل انتفاع، ربط علی انحصاری. حالا میخوان توجیه بکنن نحوه دلالت. ان عدات شرط موضوعتون لغتن، عدات شرط وضع شدن لغتن برای ربط علی انحصاری. بین چی و چی؟ ربط طرفین میخواد، بین شرط و جزا. لکن یورد، اولین قول خوندیم ها، یورد علا این قول علا ذالک، علا وضع لغوی عدات برای ربط علی انحصاری. بانها عدات لو کانت موضوعتن علا هازن نحو، اگه وضع شده باشند برای ربط علی انحصاری، لازم ان یکون استعمال عدات در مورد شرطی که علت غیر منحصر است مجازن. خبر ان یکون، استعمالش در جایی که شرط علت غیر منحصر است انحصار نیست، باید مجاز باشه. و هوا خلاف و لوشتا. میدانیم مولا اگه زید عالم باشد هم اکرام واجب میگه. اگه بگه اینجا از زیدون فا اکرم ها، پس باید این سخن مجاز باشه. اگه بگه اینجا از زیدون او کان عالمن فا اکرم ها، باید مجاز گفته باشه. خدا وکیلی مجازه؟ نه، جان من مجازه. شما بگی ها؟ نیست. باید و من هنا، یعنی از جهت ردی که بالا گفتیم یورد، از اون جهت ایرادی که بالا بیان کردیم، اتجه القائلون بالمفهوم الى دعوان اخرى، رفتن سراغ یه ادعای دیگری که هیه، این دعوای اخرى چیه؟ ان لزوم مدلول وضعی للعداد، سه قسم کردن. آقا لزوم مدلول وضعی عداد، علیت هم مستفاد است از تفریع جزاء بر شرط با فا، فا تفریع که میاد از اون ما علیت رو میفهمیم، از ثابتته صفت الفای، فایی که ثابت است حقیقتن یا تقدیرن، حقیقتن ظاهر است یا مقدر. اما الانحصار فیثبت بالاطلاق، با اطلاق ثابت میشود، دیگه با وضع نیست که اون ایراد بیاد جلوها، نقطه حل ایراد همینه که انحصار مدلول چی میداند؟ اطلاق، نه مدلول وضعی تا لازم بیاد تجوز، دفع اشکال از همین جهت میشه. از لوکان لشرط بدیلون، اگر شرط انحصاری نبود بدیل داشت، یتحقق عوضاً ان، توضیح میده بدیلی داشت که تحقق میافت، این بدیل عوض از شرط در بعضی از احیان، مجیء زید بدیل داشت علم زید، گاه علم زید محقق میشد مثلا مجیءش محقق نمیشد. لکان لابد من تقیید شرط المذکور فی الجمله، بعد مقید میکرد شرطی که ذکر شده است در جمله را به ذالک البدیل به حرف او و نحوه ها، به ذالک بابای تعدیه است، متعلق است به تقیید، به حرف او و نحوه ها هم متعلق به تقیید بابای سببیت، بای استعان است به کمک او و ماننده او. فیقال مثلا اینجا از زیدون او مرزه، اگر آمد زید او مرزه، مریض شد، فاکرم با اکرامش کن. فحیث لم یذکر ذلک البدیل، حالا که ذکر نکرده است اون بدیل را، ذلک بدیل میخوره. و القی شرطو، لم یذکر و القی، هر دو رو مجهول میخونیم، القی شرطو مطلقا بدون عطف به او، ثبت به واسطه این عدم ذکر، بالای لم یذکر بنویسید اطلاق اثباتی، حالا که ذکر نشده است بدیل، یعنی کلام اثباتاً مطلقه، ثبت به این عدم ذکر اطلاق اثباتی عدم وجود البدیل، عدم وجود البدیل فی مراد المتکلم، این میشه اطلاق ثبوتی. سوال دارید؟ بعد اطلاق ثبوتی، عدم وجود بدیل برای شرط. عدم وجود بدیل یعنی چی؟ و هو معنل انحصار، بی منحصر است، یعنی بی بدیل است، جایگزین ندارد. نفس عمیق بکشید. آقا یه شرطی داریم بهش میگن شرط مسوق لتحقق الموضوع یا لتحقیق الموضوع، به هر دو شکلش میگن، خود شهید صدر تو همین عبارت به هر دو شکل گفته. در جمله شرطیه انجا ازیدون فاکرمه که مثال ماست، ما سه کاراکتر، سه شخصیت داریم، یک حکم وجوب اکرام، دو شرط مجیء زید، سه موضوع خود زید. یک حکم وجوب اکرام، دو شرط مجیء زید، سه موضوع. موضوع اصطلاحا بعضیا میگن متعلق متعلق حکم، تعبیر اینجور میکنه. متعلق وجوب چیه؟ وجوب به چی تعلق یافته است؟ وجوب به چی میگم؟ اکرام. پس متعلق وجوب شد اکرام. متعلق اکرام چیه؟ میگم اکرام کی؟ زید. پس زید میشه متعلق متعلق حکم، به این میگن موضوع. برق اینجور تعبیر میکنن، بود شهید سر همین تعبیر داده در کتاباش. حالا دوستان من دقت بکنید، ببینید رفقا این مثال از مثال هایی است که مفهوم دارد، مشکلی هم نداره. اما میخوایم به شما بگیم، به شما میخوایم بگیم بعضی از جمل شرطیه هست فاقد مفهوم. یعنی وقتی بشکافیش ها میبینی که بین شرط و موضوعش تفاوتی نیست. اونجوری نیستش که یک شرط باشه منحاز و مستقل از موضوع. شرط دو گونه است. بحث رو میخوام کلی مطرح بکنیم. شرط در جمله شرطی دو گونه است. یک، یا به گونه است که هم در حالت وجود هم در حالت انتفاعش موضوع ثابت. مثل همین زید خودمون، زید موضوعه. چه شرط یعنی مجیء منتفی باشد، چه شرط منتفی نباشد، تحقق پیدا کرده باشه، زید هست. نهایتش نزد شما نیامده، تو خونش نشسته. اینجور نیست که اگه شرط منتفی شد موضوع منتفی شده باشه، اگه زید نیامده باشد اصلا دیگه زیدی وجود نداشته باشه. نه، در این حالت مفهوم هست. مشکلی از حیث ثبوت مفهوم وجود نداره. پس کجا مفهومه؟ اونجایی که شرط به گونه ای باشد که هم در حالت وجود هم در حالت انتفاع موضوع ثابت باشه. اما گاهی اوقات هست حالت دوم، شرط به معنای وجود موضوعه، به قول ایشون مساوق با وجود موضوع. عجب، به گونه ای که اگر فرض کنیم انتفاع شرط را، فرض کرده این انتفاع موضوع را، میگه ان رزقت ولدن فختن، اگه خدا بهت پسر داد ختنش کن. خب رفقا اینجا شرط حسب ظاهر رزق ولده، پسر دادن خدا، درسته؟ موضوع خود ولده. حکم چیه؟ وجوب ختان. وجوب ختان، ختان متعلق است به کی؟ به ولد. پس ولد میشه متعلق ختانی که متعلق وجوب موضوع میشه. خب بابا این که خدا بچه بده همون وجود موضوع، یعنی وجود ولده، چون راه دیگری که نیست برای بچه دار شده. اگه اینجا شرط منتفی بشه، خدا به شما پسر نده، ببخشید چیو میخواید شما ختنه کنید؟ ها؟ این فختن خدا رو چی میخواید پیاده کنید؟ دوستان در این حالت که شرط مساوق با وجود موضوعه، به تعبیر ایشون در حلقه ثالثه محقق موضوعه، محقق مثل رزق ولد که موجب تحقق ولد است، محقق ولد است. در چنین حالتی که شرط محقق ولد است، به تعبیر فنی مسوق لتحقیق موضوعه. این مسوق یعنی بیان شده برای تحقیق، همون محقق خودمون، پدید آورنده. مجالی برای ثبوت مفهوم هست یا نیست؟ نیست. متاسف. مشکل چیه؟ دقت بکنید. ببینید مفهوم در فرض انتفاع شرط دیگه، درسته؟ بر فرض انتفاع شرط مفهوم خودشو نشون بوده. خیلی آقا بر فرض انتفاع شرط، ببخشید، اصلا موضوعی باقی نخواهد ماند، اصلا موضوعی نخواهد باقی ماند تا بخواد این جمله شرطی دلالت بکنه بر انتفاع حکم این موضوع. چه انتفاع شخص حکم این موضوع، چه انتفاع سنخ حکم این موضوع. این حتی قاعده احترازیت هم اینجا وسط نمیاد که بخواد شخص حکم، اصلا موضوع رفت تا بخواد کلام دلالت بکند بر انتفاع حتی شخص حکم، چه برسه به این که ما با مفهوم میخواییم چی اثبات بکنیم؟ انتفاع سنخ را. وقتی من پسری ندارم، نه شخص این وجوب ختانی که در کلام آمده است ذره ای احتمال ثبوت داره و نه سنخ وجوب ختان ذره ای احتمال ثبوت داره. جاش نیست، مجالش نیست، پسری نیست تا بخواد یک وجوب ختانی ثابت باشه. ختان آخه پسر میخواد، البته در بعضی از قبائل دختر رو هم ختنه میکنه. از شرط المسوق لتحقیق الموضوع، شرطی که ریخته شده بیان شده برای تحقیق موضوع، این شرطی که محقق موضوعه، مثل رزق ولد توسط پروردگار که موضوع یعنی ولد و پسر رو محقق میکنه. یوجد در جمله شرطیه تو پرانتز انجا از ایدون فاکرم هو، یوجد چی؟ سه تا چیز: حکمون و هوا وجوب الاکرام، شرطون و هوا مجیء الزید، موضوعون ثابتون فی حالتی وجود شرط و عدم شرط. موضوع چیه؟ هوا زیدون. این سه شخصیت هست. و فی هذه الحاله یثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بیان ماست من بحوث، مفهوم شرط ثابته. ولکننا احیانا میابیم چیو؟ اینکه شرط مساوق وجود موضوعه، محقق موضوعه. و یعنی شرط تحقیق الموضوع، واف تفسیره یساوق و یعنی عطف تفسیری بر مساوقه، یعنی شرط یعنی معنای شرط تحقیق موضوع، محقق موضوع. الا نحوه به گونه ای که لا یکون فی الجمله شرطیه، موضوع ولدی نخواهد ماند، موضوع محفوظ فی حالت وجود شرط اگه خدا رزقت بکنه، و فی حالت عدم وجود شرط، عدم شرط اگه خدا رزقت نکنه، اگه رزقت نکرد ولدی دیگه نخواهد ماند. کما فی قولنا ان رزقت ولدا فاختنه، و فی مثل ذلک لا مجال للمفهوم، اصلا دنبال مفهوم نگرد. از مع عدم شرط، مع انتفاع شرط، اگه خدا به پسر نداد، لا موضوع برای وجوب ختان، اصلا موضوعی نیست تا بخواد دلالت بکنه جمله، کدوم جمله؟ جمله شرطیه بر نفی حکم شخصا او سنخن، بر نفی حکم، چه شخص حکم چه سنخ حکم. ان ها به چی بزنیم؟ موضوع متعلق است به نفی، نف کند حکم رو از موضوع. یا سم باشد در حالاتی از این قبیل به شرط محقق موضوع، شرط مسوق لتحقیق الموضوع. البته قضیه اینجوری هم نیست، در حلقه ثالثه میخونیم اگر اسلوب وحید در تحقیق موضوع باشه شرط مفهوم نداره، اما اگر محقق موضوع باشد اما اسلوب وحید نباشه، راه دیگری هم برای تحقق موضوع باشد، مفهوم دارد. یه تفصیل اینجا دارد. مفهوم وصف اکرم الفقیر العادله، العادله وصف موضوعه. حالا می شود گفت با انتفاع وصف سنخ حکم معلق و موضوع متصف به این وصف منتفیست یا نه؟ قید ما چیه اینجا؟ وصف قید در قالب وصف جلوه‌گر شده. آیا با انتفاع این قیدی که در قالب وصف خود رو نشان داده است سنخ حکم منتفیست؟ گر فقیر عادل نبود می شود گفت او هیچ، این هیچ این سنخ، هیچ وجوب اکرامی شامل حالش نمیشه. مشهور میگن که مفهوم وصف ثابت نیست، وصف را مفهوم نیست، اما برخی قائلند اگر متعلق حکم یا موضوع حکم مقید به وصف معینی بشود با انتفاع این وصف سنخ حکم منتفی میشه. برخی اینجور یعنی قائل به چی اند؟ به مفهوم. اگر موضوع یا متعلق حکم یکی از این دو به وصفی مقید شد با انتفاع وصف سنخ حکم منتفیست. آره هر دو براتون مثال بزنم. اکرم الفقیر العادل، اینجا چی مقیده به وصف شده؟ باز با انتفاع عدالت. اینها معتقدن هیچ گونه وجوب اکرامی برای فقیر نخواهیم داشت. حالا این مثال از اون ور بزنم که ایشون نگفته، شاید براتون مشکل باشه. اولا بگه اکرم الفقیر اکرامن مالیان، اکرم الفقیر اکرامن پولیان، فلوسیان. آمد این فلوس ماکو، اصلا پولی نیست، قید چی شده اینجا؟ ها؟ منتفی شده. آیا میشود گفت دیگه هیچ نحو اکرامی شامل حال این فقیر نیست؟ به تعبیر بهتر هیچ وجوب اکرامی به انها دیگه، به اشکال دیگه غیر مالی شامل حاله؟ اصلا کلا دیگه اکرام ساقط شد، حالا که پول نیست پس دیگه اکرام پولی نمیشود کرد دیگه، این آقا واجب الاکرام ولش کن بره دیگه. یا نه این احتمال هست، حواستون جمع باشه. اونایی که قائل مفهوم نیستن نمیگن که بله یه جور دیگه هم بعد اکرام هم، میگن این احتمال هست که جناب فقیر حالا که عادل نیست به جهت علمش واجب الاکرام باشه، حالا که امکان اکرام مالیش نیست به نحوه دیگری اکرامش واجب باشه. اونایی که منکر مفهوم هستن این احتمال رو میگن، اونایی که قائل مفهومن چی؟ میگن نه، کلام دلالت میکنن که حال که عدالت این فقیر پرید هیچ گونه وجوب اکرامی نخواهد داشت، حال که امکان اکرام مالی این فقیر نیست پس دیگه هیچ گونه اکرام دیگری نسبت به این فقیر واجب نیست. این مقتضای کلام است، مقتضای ظاهر جمله وصفی است. حالا به مساق استدلال کسانی که قائلن به چی رفقا؟ به مفهوم. اونایی که قائل به مفهومن و خیلی هم تعدادشون کمه چون اکثرا منکر مفهوم وصفن، دو جور استدلال آوردن، یک و دو. به تقریری که من میکنم دقت بکن، یه خود شبیه به همه استدلال ها، برخی هم خلط میکنن با هم. استدلال اول مبتنی بر ظهور عرفی است، استدلال دوم مبتنی بر لغویت. لغویت یک محضور عقلی است نسبت به شارع مقدس، یک محضور عقلائی است نسبت به توده مردم. خب خوب حواس ها جمع و خوب نفس ها در سینه حبس. استدلالی که مبتنی بر ظهور شما بگید عرفی است، تو دو خط بیانش میکنم، دو خط. ببینید تو فقا، اگر حکم با انتفاع وصف منتفی نشود و باقی بمونه، آقایی که منکر مفهوم هست، اگر حکم با انتفاع وصف منتفی نشه باقی بمانه، به این معناست که وصف دخالتی در موضوع حکم ندارد، گرداشت با انتفاعش حکم منتفی میشود. پس اگر حکم با انتفاع وصف منتفی نشود، یعنی وصف دخالتی در موضوع حکم ندارد. بند ب الف گفتیم، در حالی که عرفن قید به هر شکلی که در خطاب آورده شده باشه، به هر شکلی عرفن قید به هر شکلی که در خطاب آمده باشه ولو به شکل وصف، ظهور داره در این که دخیل در موضوع، ظهور در دخالت در موضوع. اگر دخالت در موضوع نداشت که نمی گفت مولا، که حالا که مولا فرموده پس معلوم میشه در موضوع حکم یه نقشی داره. اگر همین که به شما نقش بدید یک ذره دخالتش بدید با انتفاعش موضوع منتفی است، حکم هم منتفی است. قید موضوع وقتی منتفی بشه، خود موضوع هم اونجور که باید و شاید نیست تا حکم خواهد برش متنطب باشه. بله. خب من عمدن یه جوری گفتم که تمام قیود در بیانشون نگفته، من در بیانم گفتم قید به هر شکل و شمائلی در کلام ذکر شود، عرفاً این ظهور رو دارد که دخیل در موضوع باشه، حالا چه در قالب وصف اینجا، چه در قالب شرط در جمله شرطی، چه در قالب لقب در جمله لقبی، چه در قالب آخر. خب ببینید اینجا دقت بکنید، غالباً سخن روی قید موضوع میره، اما شما این همین حرف رو قید متعلق هم پیاده کنید. قید اگر برای متعلق آمد عرفاً ظهور دارد که در متعلق دخیله، بی خودتون رو پیادش بکنید دیگه. مرحوم شهید وقتی این استدلال رو میشنوند یک لبخندی میزنند، از اون لبخندهایی که تافیا خالدونه مستدل رو بسوزون. میفرمایند که آخر شما موسیقی که بحثای قبلی خوب با ما نبودی، اینی که شما میگی مسلمه، این همون قاعده احترازیت قیود، قاعده احترازیت قیود میگفت هر قیدی که متکلم ذکر کند در مراد جدی و این در حکمی که میخواد انشاء بکنه دخیل. اساس قاعده احترازیت قیود یک ظهور عرفیه، ظهور عرفیست در این که هرچه متکلم در مرحله دلالت تصوری در کلام بیان کرده باشه، در مرحله دلالت تصدیقی ثانی در مراد جدی او دخیله. به این میگن اصالت و تطابق بین دلالات سلاسهتون هست، قبلا توضیح دادم. هرچه در مرحله مدلول تصوری برای شما تداعی شد در مرحله مدلول تصدیقی در مراد جدی مولا ایفای نقش میکنه، بین دلالات هماهنگی است، با توضیحی که قبلا دادم. اما بین قاعده احترازیت قیود آقا و مفهوم خانوم تفاوته. قاعده احترازیت انتفاع شخص حکم عند انتفاع وصف، همون قید که اینجا وصف هست میرسونه. قاعده احترازیت اینجا چی میگه؟ میگه شخص حکم منتفیست حالا که وصف منتفیست. اون مفهوم وصفی که ما میخواییم اثبات بکنیم اونیست که میخواد بگه آقا سنخ حکم منتفیست حالا که وصف منتفیست. خب این اولین استدلال. این استدلال رفقا مبتنی بر چی بود شما بگید؟ ظهور عرفی. یه استدلال دیگه هم میخوام بکنم مبتنی بر لغویت که نسبت به شارع مقدس عقلا ناممکن و محاله. عقلا هم متمایل به لغو نیست. دقت بکنید دوستان، ببینید اینم باز در دو بند میگم که تبعیضی نباشه. ببینید اگه در فرض انتفاع وصف این یکی حواسش جمعه ها، مثل قبلی زیادش بره سنخ و شخص حکم، این حواسش جمعه، اگه در فرض انتفاع وصف سنخ حکم منتفی نباشه، یعنی مفهوم وصف رو چه بکنیم؟ منکر بشه. ها؟ اگه در فرض انتفاع وصف عدالت سنخ حکم، سنخ وجوب اکرام منتفی نباشه، به این معنا که سنخ حکم میگیم، به این معنا که فرد یا افراد دیگری از حکم باشند، تمام موارد انتفاع وصف رو پوشش بدن، شامل بشن. که میگیم سنخ حکم منتفی نباشه یعنی چی؟ یعنی فرد یا افرادی از حکم باشند تمام موارد انتفاع وصف رو شامل بشه. اینجا ذکر قید توسط مولا لغو و بیفاید است. این بند اول توضیح بدم. با مثال. اگه قرار باشه با انتفاع عدالت سنخ وجوب اکرام منتفی نباشه، میدونید معناش یعنی چی؟ یعنی حالا که فقیر ناعادله، یک وجوب یا وجوبهای اکرام دیگری هستن که شامل حال این فقیر میشن، به بهانه های دیگه، به بهانه علمش، هاشمی بودنش، به بهانه بس. خب ببخشید معذرت میخوام، پس مولا بر چی گفت عادل؟ از بیخ میگفت اکرمل فقیر، ذکر قید بیفایده است. به تعبیر دیگه اگر قید و ذکر نمی کرد مضر به مقصودش نبود، اگر وصف نمی آورد هیچ مشکلی براش پیش نمی آورد. اگه کلام مطلق و عاری از قید وصف می آورد، اگه قرار باشه فقیر غیر عادل واجب الاکرام باشه ولو نه با شخص وجوب اکرامی که مال عادله، با وجوبهای اکرام دیگر، وجوب اکرامهای دیگر ها؟ اگه اینجور باشه خب اصلا از اول میگم اکرم الفقیر، حالا این فقیر یا به ملاک عدالت واجب الاکرامه، یا به ملاک هاشمیت، یا به ملاک از بکنه، اصلا خب به ملاک خود فقر. چرا اضافه حرف زد؟ این بند اول. ما برای اینکه کلام مولا، بند دوم، کلام مولا از محظور لغویت نجات بدیم، ناچاریم قائل به مفهوم بشیم، قائل به مفهوم. مفهوم باعث میشه ذکر قید فائده پیدا کنه، لغو نباشه. یعنی بگیم آقا خوب دقیقا این یعنیش کار خراب میکنه، یعنی که بگیم آقا اگر وصف منتفی شود سنخ حکم منتفی خواهد. روشن شد؟ حالا میخوام جوری براتون نقل بکنم. قیاس استثنایی، اگر با انتفاع وصف سنخ حکم منتفی نباشه، اگر با انتفاع وصف سنخ حکم منتفی نباشه، ذکر قید لغو است، میشه چی؟ سقرا. و تالی و فاسدون، تالی فاسده، فل مقدمو مثلو، تالی فاسده یعنی چی؟ یعنی ذکر غیر هیچگاه نسبت به مولا لغو نیست، لغو نسبت به خداوند سبحان محاله. و تالی و فاسد، فل مقدمو مثلو، پس با انتفاع وصف سنخ حکم منتفی است. جواب این استدلال رو میذاریم برای جلسه آینده، چون وقتمون گذشته. جوابش هم دقیقه. مفهوم وصف، اذا قید متعلق الحکم اکرام او موضوع اوهو فقیر به وصف معین، مثل عادل یا مالی در مثال ما، کما فی اکرم الفقیر العادل، اکرم الفقیر اکراما مالیا، فهل یدل التقیید به وصف العادل در این مثال علی المفهوم، یعنی بر انتفاع سنخ حکم، سنخ وجوب اکرام دلالت دارد؟ قد یقال به ثبوت المفهوم، گاه گفته میشه قول شازه با این دو استدلال اومدن وسط، لحد الوجهین تالیین، یک انهو لوکان یجب اکرام الفقیر العادل و الفقیر غیر العادل معا، اگه هم اکرام فقیر عادل واجب باشه هم اکرام فقیر غیر عادل، هذا یعنی ان العدالت لیس لها دخل فی موضوع الحکم بالوجوب، عدالت هیچ دخالتی در موضوع حکم به وجوب شما بگید نداره. اگه بخواد در فرض انتفاع عدالت هم وجوب اکرام ثابت باشه، پس من اونش عدالت هیچ کار است و این خلاف ظاهر حال متکلمه، معنی اخذ قید فی الخطابه، اخذ قیدی مثل عدالت در خطاب، اون جمله بالا ظاهر اون عرفن ظهور دارد، فی انهو این قید دخیل فی وجوب الاکرام، لذا با انتفاع قید حکم که مقید به قید است منتفی است، اذا انتفى القید و انتفى مقیدو، یرد علی ذلک ان دلالت الخطاب علی دخل القید، دلالت خطابی که درش قید آمده میشه تقیید اثباتی، بر دخل قید تقیید ثبوتی، لا شک فیها. این که ذکر قید دلالت بر دخل قید میکنه، تقیید اثباتی دال بر تقیید ثبوتی است، شکی درش نیست. بحثم رو کهنه کردیم، تمام شد. به قول اون دوستم گفت بالا منبر گفتیم، پولش هم گرفتیم. و مرد دوها هیچی نگرفتیم. و مرد دوها الا ظهور حال المتکلم، بازگشت چی رفقا؟ این دلالت خطاب، این بالای ان دلالت الخطاب فلان میسید قاعده احترازیت، خودش بعدا میگه هاموشون زودتر بنویسید. مرد قاعده احترازیت به چیه؟ مرجع قاعده احترازیت چیه؟ ظهور حال متکلم در این که کل ما یبین متکلم به کلامش در مرحله مدلول تصوری فهوه، این کل ما یبین هر قیدی که بیان میکند داخلون فی نطاق دائره مراد جدی او که میشه مدلول تصدیقی ثانی. نه بالاش نمیسید اصالت و تطابق بین دلالات سلاس مرده الى ظهور حال متکلم به یک کلام خلاصش کن، اصالت و تطابق بین دلالات سلاس. پشتوانه قاعده احترازیت همین اصالت و تطابق با توضیح مفصلی که وقتش دادم. و حیث و ان الوصف قد بینه، از اونجایی که وصف بینه فی مرحله المدلول تصوریه، به این عنوان که این وصف قیده است، به این عنوان، این به وصفهی به اون وصف قاطع نشه، به این عنوان که قیده است، حالا که وصف به عنوان قید اینجوری معنا کنم، حالا که وصف به عنوان قید در مرحله مدلول تصوری آمده است، فیثبتو به ذالک، ذالک رو به چی بزنیم؟ تبیین بینه، اثبات می شود با این تبیین، با این تقیید اثباتی اثبات می شود انه دخیل فی موضوع الحکم المراد جدن، این میشه تقیید ثبوتی، دخالت دارد در موضوع حکمی که اراده شده است به نحو جدی، جدن قید مراد، قید دخیل نیست ها، مراد جدی که میشه مدلول تصدیقی ثانی در مقابل مدلول تصوری خط بالا. و علی اساس ذالک بر پایه همین ظهور حال متکلم، همین اصالت و تطابق قامت قاعدت و احترازیت القیود کما تقدم، غیر ان ذالکه یعنی قاعده احترازیت قیود یقتضی دخل الوصف فی چیچی حکم شخص و انتفاع هذا الشخص الذي صيغ الكلام لابرازه بانتفاء الوصف، واو تفسیره، یقتضی انتفاع هذا الشخص الذي اتبع دخل است، عطف تفسیری، مقتضی انتفاع شخص حکمی است که صيغ آورده شده است، ادا شده است کلام برای ابراز اون شخص حکم به انتفاع، متعلق است به انتفاع اول، به انتفاع وصف، به سبب انتفاع وصف، لا انتفاع طبیعی الحکم، اتبر انتفاع بالاست، مقتضی نیست قاعده احترازیت انتفاع طبیعی حکم با، و ما نقصده بالمفهوم انتفاع طبیعی، اونی که مقصود ماست انتفاع شخص حکمه در مفهوم، نه طبیعی حکمه، این اولا. از ثانی انه لو کان یجب اکرام الفقیر العادل و فقیر غیر عادل ولو به فردین من الوجوب، اشاره به سنخ حکم کنه، شخص وجوب نه، ولو به دو فرد، به کلی وجود، به طبیعی وجود، حواستون به این نکات باشه، ولو به دو فرد، به ده تا فرد، خوبه؟ اگر بخواد مفهوم نداشته باشه وصف، اگر بخواد مفهوم نداشته باشه، واجب باشه اکرام فقیر عادل و فقیر غیر عادل ولو به دو فرد از وجود و به دو جهل مستقل، مثلا مولا بگی اکرم الفقیر العادل، اکرم الفقیر غیر العادل، مثلا اینجوری بگی، یه نه خودش بکنیم اکرام فقیر عادل، بعد اون غیر عادل هم به یه بهانه های دیگری بگه اکرام کن، عالم بودن، هاشمیت، چیزی از این قبیل، خب اونجا سنت حکم مقصوده دیگه. خب لما کانه هناک فائدتون، این محضور لغویت ها دیگه، فائده ای در ذکر مولا قید عدالت را نیست، خب بچی گفت عادل نمیگفت، حالا که غیر عادل ها هم میشه بعد اکرام بشن، چه اصراری که بگی عادل. لانه لو لم یذکره، اگر مولا ذکر نمی کرد قید عدالت رو، و جا الخطاب مطلقا، خطاب مطلق می آورد، اکرم الفقیر ها، لما ازره به مقصوده، ضرری به مقصودش وارد نکرده بود. و اذا لم تکن هناک فائدتون فی ذکر القید کان اللغو، حالا که فائده ای در ذکر قید نیست، پس ذکر قید چه بود؟ لغو بود. فیتعین، و اینم محذوره و تالی فاسد همینه، ممکن نیست لغو بشه. فیتعین پس واجبه، لازمه، یتعین لازمه، لازمه برای صیانت و محفوظ بودن کلام مولا از لغویت. آقا چی واجبه چی لازمه؟ ای یفتر از، فرض بکنیم برای ذکر قیدی که مولا فرموده است فائدتون، نائب فاعل یفتر است، بعد یه فائده فرض بکنیم، فائده چی هست؟ هیه، فائده عبارت است از تنبیه، از دلالت بر عدم شمول حکم نسبت به فقیر غیر عادل. معلوم شود که حکم نسبت به فقیر غیر عادل شامل نیست. حالا که شامل فقیر غیر عادل نیست، حکم ولو به فردیه ولو به جعلیه، یعنی که سنخ حکم نسبت به فقیر غیر عادل منتفیه. فیست بطل مفهوم، اونجاست که مفهوم ثابت میشه. حتی خب اونجا دیگه مفهوم باید دقت بکنید ها، زیر فرقم بگم بدون شما بسپورم بدون میکنم پیداش میکنید. در اولی مفهوم مدلول ظاهر حال، در دومی مفهوم مدلول عقل، حکم عقل. عقل میگه چون نباید لغو باشه پس حتما قصدش نه. پس در اولی دال بر مفهوم شد ظاهر حال متکلم، همون ظهور حالی سیاقی. در دومی میشه عقل دال بر مفهوم، چون لغویت یک محضور عقلیست. و السلام علیکم و رحمت الله.